بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. بیان به تعبیر نهج البلاغه متقین به اینجا رسیدیم که من علامت احدهم انك ترى له قوة في الدين وإيمانا في يقين وحزما في لين وحرصا على علم وفهما في فقه وعلما في حلم. در این سه صفت اخیر که محورش مسئله علم و دانش، قبلا به طور کلی فرمود که اینها علما و حلما، صفت بارز اونها علم و حلمه. اینجا در مقام تفسیر می‌فرماید اینها حریص بر علمه. خب هر مؤمنی، بلکه هر انسان عاقلی طالب علم هست. شاهدش اینه که هر کسی بهش بگم بی سواد بدش میاد، بگم جاهل بدش میاد. هر کسی فطرتاً طالب علم هست. مؤمنین هم در سطوح نازل هم بعضی علوم را تحصیلش را برای خودشون لازم میدونن، عمل میکنن. این مؤمنین ممتاز چه ویژگی داره؟ ویژگیشون این است که حریص بر علم. از تحصیل علم و دانش سیر نمیشن. بحث در این زمینه را خود میدونید خیلی در روایات ما واجب تحصیل علم و مسائلی بر این محور مطالب زیادی بیان شده که در مجامع روایی گاهی چند جلد از کتاب را به خودش اختصاص بده، هم در بهار الانوار هم در مثل عوالم امثال این مجامع روایی بزرگ چند جلد از کتاب اختصاص داره به بحث علم. فضیلت علم، فضیلت تعلم، فضیلت تعلیم، علم مطلوب، علم مضمون، مقایسه علم و سایر مطلوب ها دنیوی اخروی الی آخر، وظیفه عالم. خب در این بحث با اون شیوهی که ما بحث میکردیم مناسب نیست ما به همه اینا بپردازیم، اما اشاره به این که چرا اینها حریص بر علم هستن، اشاره نمونه ای از این مطالبی که مورد تأکید اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین واقع شده بد نیست داشته باشه. روایتی در بهار از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله
سلام
خطاب به ابوذر وارد شدیم. من متن این روایت را شاید حدود 60 سال پیش دیدم، تازگی ها مراجعه نکردم، اون اندازه‌ای که در ذهنم مونده نقل میکنم. میفرماید یا ابوذر جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله تعالی من قراءه القران كله 12000 مره. من فکر نمی کنم در هیچ کتاب آسمانی، در هیچ کتابی از هیچ عالمی، حکیمی، فیلسوفی، در هیچ قومی، نژادی، به هیچ زبانی چنین تکریمی نسبت به علم وارد شده باشه، مخصوصا با همین تعبیر که جلوس و ساعت عند مذاکره العلم. یه وقت تعریف از تحصیل علم است. خب روایات زیادی ما در کتاب مجامع، کتب مجامع روایی‌مون وارد شده که دیگه این نرخ شاغاسی داره، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، اطلب العلم را به سین و امثال اینا. دیگه هم بچه های مکتبی هم اینا رو میدونن. یا فضیلت تعلیم، فضیلت علما. اما اینکه وقتی چند تا عالم، دانشمند، محقق بحث علمی میکنن، یک کسی بره اونجا بشینه گوش بده، این چقدر فضیلت؟ این نه تحصیل علم است مستقیما، مثل تماشا میمونه، البته ضمناً یه چیزی هم یاد میگیری. اما این غیر از این است که کسی محصل باشه بره مدرسه درس بخونه. میفرماد به ابوذر، پیغمبر اکرم به ابوذر میفرماد اگر جایی که مذاکره علم میشه، یعنی کسانی نشستن درباره یه مسئله علمی گفتگو میکنه، مدرسه فیزیک، جای دیگری که علما میشونن بحث میکنن، بری اونجا یه ساعت بنشینی. شاید ساعتا هم اینجا منظور شاید ساعت 60 دقیقه ای نباشه، ساعت یعنی یه مقداری، حالا بفرمایی 60 دقیقه، یک ساعت بریم پهلوی مذاکره علم اونجا بنشینی گوش بدی. ثواب این کار از 12000 ختم قرآن بیشتر. یک آیه بخون قرآن خوندن چقدر ثواب داره؟ اگه 50 تا شد چقدر؟ یک ختم قرآن خون چقدر ثواب داره؟ گناهانش آمرزیده میشه، پدر و مادرش. 12000 ختم قرآن که معلوم نیست کسی چه از کنم، امثال ما که معلومی در عمرمون مثلا 100 تا ختم قرآن خود نمیشه، کسی 12000 ختم قرآن بخونه، ثواب این که یک ساعت آدم بشینه پای مذاکره علم بنشینه. لجلوس ساعت عند مذاکره العلم، این از 12000 ختم قرآن ثوابش. دنبالش چیزهای از این قبیل، هزاران تشییع جنازه، هزاران عیادت مریض، یک ساعت پای مذاکره نشستن، از همه اینا ثوابش. خب اگر آدم اطلاع پیدا کنه بر این گونه احادیث رو باورش باشه، وقت یکی که در سندش خدشه میکنه یا این آخر، اما اونقدر روایات در این زمینه زیاده که مد ناعقل باید گفت تواتر اجمالی داره، یعنی هیچ شکی در اینکه این گونه مضامین از اهل بیت وارد شده شکی وجود نداره. اونقدر روایات در این زمینه می فرماید کسی که در راه تحصیل علم قدم برمی داره، پرندگان هوا و ماهیان دریا برای او استغفار می کنند. فرشتگان آسمان بالشون را زیر پای او پهن می کنند به عنوان احترام و اظهار خوشحالی از او. در همینجا نقل کنم داستانی که از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نقل شده، شاید یک بار دیگه هم نقل کرده باشه. خب شهید ثانی میدونید که از بزرگان علمای شیعه است که همین روزها هم همایش بزرگداشت شهیدین برگزار براست میشه. موفقیت ایشون در بین علمای شیعه ممتازه از زمان ایشون تا به حال، علاوه بر این که خود ایشون در راه ترویج مذهب حق به شهادت رسیده و از این جهت میگن شهید. کتاب ایشون که شرح لمعه هست، این کتاب درسی تمام حوزه های علمیه، هر جا حوزه علمیه شیعه وجود داره این کتاب درسی است که میگن. تمام این علما مراجع بزرگان سالها این کتاب را یا درس شو خوندن یا تدریس کردن. کمتر کسی پیدا میشه که همچون موفقیتی نمیشه کتابی بنویسه که صدها سال بزرگان علما محور بحث و تحقیقش. ایشون راستی طلبه بوده، در احوالاتش می‌نویسه صبح که میخواست بره پیش استاد درس بخونه پا برهنه میرفتی. ازش پرسیدم که شما چه پا برهنه میدی؟ پاد کثیف میشه تو را، سرما گرما. گفت در روایت داره که فرشتگان بالشون را زیر پای طالب علم باز میکنن، من نمیخوام با کفش روی بال ملائکه راه برم. این حدیث را باورش میدونست هر قدمی که برمیداره برای هر قدمش عبادتی نوشته میشه و او روی بال ملائکه راه میره تا میرسه به مکتبه محل درسش. اونقدر فضایل برای تحصیل علم ذکر شده که واقعا حیرت آوره. خب کسانی که اینا رو باور دارند در چنین مکتبی پرورش پیدا میکنند، جا داره که هیچ لحظه ای از عمرشون را غیر از کارهای واجب و عباداتی که مقید بهش هستن سایر اوقاتشون را صرف تحصیل علم کنند. در دید و بازدیدهاشون از سنتهای خوب حوزه‌های علمیه، مخصوصا حوزه‌های نجف، شاید از این جهت در حوزه قم این سنت نجوی ها برتری داشته. هر جا میشینن تو مجالس روزه، مجالس دید و بازدید، اید، کسی از سفر اومده میرن دیدن، به محض نشستن و سلام علیکم فوراً یک مسئله علمی مطرح میکنن، بحث عادتشون. من بعضی از بزرگان و بعضی از مراجع فعلی هم را خدمتشون که شرفیاب شدم، هر وقت همین سنت رو دلشون دیدن احتمام دارن به این که یه جلسه چند دقیقه گفتگوی شد و احوال پرسی و سلام علیکم فورا این مسئله میاد، در فلان فرعی در فلان اینجور هست، فلان کس اینجور گفته، فلان حدیث اینجوری هست. گاهی به صورت سوال، گاهی به صورت دیگر. این منظورم اینه که مذاکره علم میشه. این احتمام بخاطر این که باورشون اینجا که صحبت علم میشه فرشتگان جمع میشن برای کسانی که مردم بحث میکنن استغفار میکنن. اینا همش تو روایت داره. این است که شیعیان یا مؤمنین ممتاز حریصن به تحصیل علم، که این که حالا یک درسی بخونن یا یک تا سالی بخشی ساز بدن به تحصیل علم بعد برن سراغ کاری دیگه اکتفا نمی کنن. حالا اگه اهل شغلی هم هستن کاری هم، باز یک برنامه برای تحصیل علم برن. سابقا در بسیاری از شهرهای مذهبی که من می دونم، حالا جایشو که نمی دونم که نمیتونم قضاوت کنم. و از جمله در خود قوم این سنت بود که بازاریا قبل از اینکه برن بازار اول میرفتن یه درس مسئله میخوندن از کتاب عروت الوثقا یا از یک کتاب دیگری، نیم ساعتی یک ساعتی میرفتن پیش استاد درس میخوندن، به خصوص مسائل کسب و کارشون رو یاد میگرفتن بعد میرفتن بازار. ما در شهر خودمونم کسانی دیده بودم، اداری بودن، رئیس اداره ای بود، جام کارمند عالی رتبه ای بود، اینا همه روزه پیش یک استاد می اومدن درس فقه می خوندن، هیچ احتیاجی هم بهش نداشتن. این سنت ها متاسفانه ترک شده در جوامع ما. کاش می شد به یه صورتی با این همه وسائلی که امروز برای کمک آموزشی فراهم شده، این نوارهای صوتی، این نوارهای فشرده، مثل لوحای فشرده و امثال اینها، اینا تهیه کنند. کاسب داره مغازش نمیشته، وقتی خلوت از کسی نیست ساعت صوتشو میکنی یا حرص کنیم که از لوحای فشرده استفاده میکنی یا نوارد در چه کتاب یا حضورن بتونن روزی شبی نیم ساعتی یک ساعتی درس بکنن. و همینطور اون عالمانی که به درجات عالی علم رسیدن، این که من عرض کردم بعضی از بزرگان در همین قوم تشریف دارن، اطال الله بقاءهم، مکرر شده به بعضی که ما شرفیاب میشیم خدمتشون توفیقی داشته باشیم، فورا یک فرع فقهی مطرح میکنیم بحثیم. ایشون احتیاج به این بحث ندارم، میخوای این سنت روان شده، ما این چیزی یاد بگیریم، اون کسایی که حاضر میشن یاد بگیریم. این نشانه این است که به این مسائل باور داره، علم را یه دستی نمیگیره. فضیلت انسان از سایر حیوانات به همین امکان تحصیل علم میشه. البته این فضیلت شرطی داره به کمال رسیدنش و تأثیرش در سعادت، تحصیلش با اخلاص باشه، بعد توان با عمل باشه، اونا شرایطشه، اونا شرط کافی شده، ولی شرط لازم تکامل تحصیل علم. بدون علم کسی به جایی نمیشه. طبعا کسانی که اینا باورشون هست سعی میکنم هر چی بیشتر هر روز شده یه نقطه هم شده برای علومشون افزوده بشه، و همینطور حریصن در این که به دیگران یاد بدن. آدم وقتی چیز خوبی یک خبر خوشحال کننده میشنوه دوست داره برای همه نقل کنه، وقتی یک نکته علمی آموزنده یه میزه خودش استفاده میکنه باید من در اختیار دیگران بیسته اونها استفاده کنه، از خودش هم کم نمیشه. به هر حال روایات خیلی زیادی درباره فضیلت تحصیل علم، وجوب تحصیل علم، را بحث‌های ریزش رو نمیخوام مطرح کنم. به این جهات این مؤمنین ممتاز حریصن بر این. دو تا دیگه نکته هم در این باره در خود روایت اشاره شده. در روایت بهار دو تا جمله هست، دو تا عبارتی، در نهج البلاغه یکیش هست. در این روایت بهار دارید یه حرصاً علی علم و فهماً فی فقه و علماً فی حلم. در نهج البلاغه فقط همون علماً فی حلمش. خب توضیحی درباره همین تعبیر فهمن فی فقه هم عرض کنم. کسانی که مطالب علمی را یاد میگیرند، حالا نمونه بارزش اینایی که مدارس رسمی میرن، دبیرستان، دانشگاه یا حوزه‌های علمیه، فهم یه وقت این مطالب علمی را همین اندازه سطحی یاد میگیرند. اونایی که معمولا دبیرستان دانشگاه اینا میرن غالبا البته کلیت هم برد، من غالبا اینجوره که برای این که نمره بیارن در امتحان قبول بشن درس میکنن، بعد از مدتی هم خیلی از این آموخته هاشون تمام میشه. ولذا امروز در صدد هستن که تعلیم و تربیت رو به صورتی انجام بدن که این معلومات ملکه بشه، اونایش که مربوط به عمل هست در عمل هم تجربه کنن، و اونایش که علمی و نظری محض هست اونا خوب تو زینها جا بمونه و ملکه بشه. برحال خیلی ها اینجوری هستن، یعنی علمشون عمق نداره، سطحیه. ولی بعضی هستن وقتی اصطلاح کلامی رو از معلمی میشنن دلشون میخواد تا اون گاو ماهی اینا دنبال کنن، کاملا به عمق مطلب برسن، هیچ ابهامی در باره دارشون نبوده. این شبونه شاگرد ها تو کلاس هستن، معلم ها رو به زحمت میدازن، هی سوال میکنن، بعد از کلاس باز میرن سراغ معلم، این چی شد، ما اینجاشو نفهمیدیم، اینجاش دو شد. در حوزه ها هم همینطوره. میفرماید این مؤمنین ممتاز یا این شیعیان ما جوری هم که به فهم سطحی اکتفا نمی کنن، سعی میکنن فهمشون عمق داشته باشه. ظاهرا کلمه فقه در لغت به معنای علم عمیق، علم موشکافی شده، یا جرف نگری در علم، تعمق در علم. لیتفقهوا فی الدین و لینظروا الی قومهم اذا رجعوا الیهم، هم شاید همین معنا رو میرسونه. صرف این نیست که فرمولی حفظ کنن، یه مسئله حفظ کنن یاد میگن، نه، منظور این است که فقیه میشن، یعنی بتونن پاسخ سوالات بدن، شبهات رو جواب بدن. پس اینا که حریص بر علم هستن، این نیست که هی مسائل جدیدی تعداد مسائل شماره رو زیاد کنن، بلکه از نظر کیفی و تعمق سعی میکنن خوب مطالب رو بفهمن و به عمق مطلب برن. و بالاخره اون تعبیر آخر علمن فی حلم، در اول این اوصاف هم این بود علما و علما. اونجا یه نکته ای عرض کردم در اینکه این دوتا بس در کنار هم اومده چه نکته ای میتونه داشته بود. چیزی که میشه اضافه کرد اینه، آدم وقتی جدی دنبال علم باشه در مراحل مختلف با این دشواری های روبرو میشه. اگر بردبار نباشه زود از میدون در بره، زود قضاوت کنه، با نظر مخالف وقتی مواجه شد تحمل نداشته باشه، این خیلی کارش به جایی نمیاد. عالم حالا بعد از اینکه مراتب تحصیل را گذرونده عالمی شد در یه علمی، اگر فقط به همون چیزی که خودش میفهمه، اون نظری که خودش بهش رسیده، به همین اکتفا کنم و حاضر نباشه با دیگران بحث بکنم، نظر دیگران رو هم جویا بشیم، این غالبا کج سلیقه و یک طرفی یک سونگر بار میاد. یعنی علمش جهتدار و گاهی جهت انحرافی پیدا میکنه، خودش هم متوجه نیست. خب ملاحظه میفرمایید با درست و بحث های مختلف اخلاقی که داشتیم خیلی جاها به این نکته برخورد کردیم، در یه موضوعی چند جور روایت داریم، ظاهر بعضی از روایات یک طرف قضیه رو اثبات میکنیم، ظاهر یه روایات دیگری مخالفش هست. گاهی کسانی که وارد نیستن فکر میکنن بین اینا تناقض وجود داره، ولی اونایی که عمیق هستن میفهمن هر کدوم ناظر به یک بخشی از مطلب هستن. این بیانات مختلف برای جلوگیری از افراط و تفریطه. اونجا که نفی میکنه منظور افراطش رو نفی میکنه، اونجا که تأکید میکنه منظور این است که کوتاهی و سستی نکنیم. فرض کنید حالا مثال واضحش که در قرآن هم صریحا آمده، انفاق کردن. حالا انفاق چه؟ انفاق اصطلاحی یعنی صدقه دادن و خدمت به دیگران کردن باشه، چه انفاق به معنای عام بشه یعنی خزینه کردن باشه. در آیات کریمه قرآن داریم که رعایت افراد افراد تفرید در این جهت نکنیم، بلکه بین این دوتا حد وسط را رعایت کنیم، نه زیاد بلخرجی کنیم نه خیلی ممسید باشیم. حتی انفاق هم که می کنید، صدقات کارهای خیلی هم که می کنید، هرچی دارید یه جا ندید. حتی آیه خطاب پیغمبر اکرم می فرماید ولا تبسط خواب بستالیه کل البست فتقعد ملوما مخصورا. حالا یه پولی که دست به دست می خواهی انفاق بکنی، همه رو یه جا نکنه، شاید لحظه ای بعد، ساعتی بعد یه موردی پیدا بشه که بیشتر احتیاج داره و باید تو بهش کمک کنی و دیگه پول تموم شده. اینه که حد وسط رو حتی در انفاق هم رعایت. منظورم این است که در بسیاری از مسائل هست که بیانات گاهی برای ناظر به نفی افراط هست، گاهی ناظر به نفی تفریط، جمع اینها برای یک عالم فقیه میفهمه که این حاصل جمع جمعیش، جمع جبریش، این میشه که باید رعایت اعتدال کنیم. در بسیاری از مسائل این نکته ها هست. اگه آدم به همون عالم و همون فهم خودش در مسائل فقهی یا سایر مسائل علم اکتفا کنه، با دیگران بحث نکنه، نظر اونا رو جویا نشه، چه بسا مدت ها بگذره و این زاویه ای در فهمش باز شده، یک قدمی کج رفت. هر چی پیش میره این زاویه بازتر میشه و از مسیر حق بیشتر جدا میشه. اما اگه بنام شروع شه که این نظری را که اتخاذ میکنه با دیگران مطرح کنه، حرفای اونام را گوش بکنه، شاید یکی از مصادیق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شاید این باشه. البته تفاصیل دیگری هم آیه داره. به هر حال این کار که آدم بخواد نظرها دیگران هم جویا بشه، در نظرهای خودش تجدید نظر بکنه، احتمال میتوانم اشتباه کرده باشم در اینجا، این یک سعی صدری میخواد. اگر آدم به محض اینکه با یک نظری با یک همتراز خودش و مشابه خودش بحث میکنه، دید اون نظرش مخالفه، این گفت این حرف درست نیست و حاضر نشد به بحث ادامه بده، یعنی کم صبری کرد، بی حوصلگی کرد، این بحثش به نتیجه نمیرسه، اون همون کج‌رویش ادامه پیدا میکنه. بعد از چند سال میبینی کج‌سلیقه شده، یه آدمی است با همه فقها و با همه بزرگان یه مشی جداگانه، یه نظرهای شاذی پیدا کرده، به خیال خودش خیلی هم خوب میبینه، ولی اگر از اول بحث کرده بود و نظرهای دیگران هم جویا شده بود و مشورت کرده بود و اینها، نظرش پخته تر می شد، معتدل تر می شد و بعدش هم یه مفاسدی فتنه هایی در جامعه پدید نمی آمد. برای این که آدم مبتلا به این آفت ها نشه، عالم می باید حوصله داشته باشه، تحمل داشته باشه، سعی سر داشته باشه، نظر دیگران رو را جویا بشه و خوب بفهمه، گوش بده، نه اینکه همین که دیده کسی نظرش مخالفه برسته درست نیست و بحث را آمد. خب دیدید فرمون امام رضوان الله علیه گاهی تو سخنرانی هاشون هم اشاره می فرمیدن که طلبه ها با هم بحث میکنن، کسایی که بیرون نگاه میکنن شما میکنن با هم دعوا میکنن، نه میخوان بحث جدی باشه، سرسری گرفتنش، اون هر چی میدونه در این زمینه نظر خودش بیان میکنه یا حتی احتمالا ممکنه در این باب گفته بشه، میخواد طرف رو وادار کنه اونم فکر بکنه، حرف خودش رو درست مطرح کنه تا خوب حلاجی بشن اصلا. این شیوه ایست که به خصوص در بین طلبه ها اینا شناخته شده هست، علمای بزرگ مراجع همین اوصاف را داشتن و سعی میکردن که نظرهای دیگران را جویا بشن. یه نمونهش همینه که شاید همه شما میدونید، مراجع جلسه استفتا داره، مرجعی که صاحب فتوا هست راجبه یه مسئله تحقیق کرده، فتوا داده، چه بسا فتواش نوشته شده، چاپ شده، در این حال وقتی استفتاء برایش میاد توی جلسه با یه عده از علما مطرح میکنه. به نظر شما چی؟ اونا چه بسا میگن نظر ما با نظر شما موافق نیست، ما اشکال داریم، اشکالش رو میگن بحث میکنه. این چیزیست که مرسوم ندارم این بیوت مراجع و این آمش سیره اصلا مراجع در همینه که جلسه استفتاء داره و توی اون جلسه بحث میکنه. این کمک میکنه به اینکه نظرها پخته‌تر شده باشه، محکم‌تر باشه، یک سویه نباشه. برای اینکه آدم بتونه این کار رو انجام بده باید تحمل حرف دیگران رو داشته باشه، صبورانه به حرفهای دیگران گوش بده. پس احتیاج عالم، احتیاج به علم داره. در مقام تعلیم استاد است. اگر وظیفه استاد این است که شاگرد رو پرورش بده تا فردا او هم مثل خودش باشه، جای او را بگیره یا بالاتر. عشق اصلا معلم همین، بیشتر لذت معلم اینه که شاگردش رو پرورش بده، رشد بکنه از لازم. اما اگر حوصله نداشته باشه، کم حوصله کنه، شاگردی سوالی بکنه یا اشکالی بکنه، یه جواب سرسری بهش بده و دیگه دنبال نکنه، اجازه نده بس ادامه پیدا کنه، حالا یا در بین درس یا بعد از درس، هر جا مناسب هست. زود آوازش ترس بشه از اینکه شاگرد اشکال بکنه، نظر مخالف بده. خب این پیش نمیره، شاگرد رشدی نمی کنه، تو ذوقش زده میشه، خیلی دیگه علاقه نداره یک نکته جالبی به نظرش رسید عرضه بکنه، مطرح بکنه. این است که بسیاری از علما مخصوصا در بعضی از محافل علمی که مثل محافل سامرایی معروف است، از زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ به بعد در سامرا علما این سنت را بیشتر رعایت میکردن که به شاگرد مجال میدادن بیشتر حرفشو بزنه. یعنی جلسه تدریس، تدریس بحث‌های خارج گاهی به صورت جلسه مباحثه داریم. من در بین علمایی که در قم خدمتشون رسیده بودن، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، این شیوه در بحثشون بیشتر ظهور داشت. تو بحثی که در منزلشون داشتن تمام مرحوم آقای بروجردی مهندتر و بزرگانی شرکت میکردن، از جمله بعضی از مراجع فعلی، شیوه بحثشون بحث سامرایی بود. یعنی طوری بحث رو مطرح میکردن که شاگردها هم حرف خودشون رو میزدن، مطرح میکردن. گاهی در بین بحث خیلی معلوم نمیشد که استاد کی شاگردی، اونقدر متواضعانه و صبورانه به تحقیق میکرد. این هم در مقام تعلیم، عالم باید حلیم باشه. و مهمترش در مقام آموزش دادن به مردم این بالاخره عالم وظیفه‌اش در جامعه غیر از این که خودش رو باید وظایفش رو بفهمه و عمل کنه، نقش مهم اجتماعیش اینه که به دیگران آموزش بده. اگه کم حوصله باشه به محصی که یه مطلبی میگه کسی نظر مخالف داد یا یه شبهه ناجوری مطرح کرد، آوازش تلخ بشه. خب گاهی دیده میشه گوشه و کنار بعضی از علما هستن، گاهی سوالات ناجوری ازشون میشه، حرفای نام بالاخره افراد مختلف هم هست، سطوح علمی که مساوی نیست، رعایت ادب هم مساوی نیست، بعضی ها رعایت ادب نمی کنن، یه سوالات عجیب و غریبی حرفای بعضیش هم چه بسا اصرار میکنن، اوقات تلخ میشه. خب این متعلم درست استفاده نمی کنه. معلم باید خیلی پرحوصله باشه. حالا یک کسی مریضه مثل بنده حوصله نداره، خب اون نشسته پاتی و اصلا تخصصا خارج. اما اونایی که جوان هستن، پر انرژی هستن، باید تمرین کنن که در برخورد با دیگران پرحوصله باشه، خوب هر طرف رو گوش کنن، اگه درست یاد نگرفت باید تکرار کنن، توضیح بدن. در این زمینه یک حدیث رو نقل بکنم و دیگه وقت شما رو بیشتر نگیره. حدیثی شاید بارها شنیدید. یک شخصی، یک جاریه، دختری آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، مسئله ای داشت. معلوم میشه که در بین اهل بیت مرسوم بوده که مجال میدادن به دیگران، میومدن میشستن، سوالاتشون، مسائلشون میپرسن، گاهی حتی جلسات تدریس داشتن از بعضی از خانم هایی که منصوب به اهل بیت بودن، یا دختران امام، یا منصوبات به بیت امام. در تاریخ زیاد آمده که اونان جلسات بحثی داشتن، حتی در باره بعضی بنابرای اینا تحقیق نکردم از نظر سند، ولی نقل شده که حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها ایشون جلسه‌ای داشتن که صد و شعرا میومدن اشعارشون رو میخوندن، ایشون تصحیح میفرمودن. استاد ادبیات و فلاسفه فصاحت و بلاغت بود، حتی دیگران میومدن تا شعر یاد میگرفتن، شعر گفتن رو یاد میگرفتن، اشعارشون رو میخوندن، تصحیح میکرد. نقل شده در تاریخ، من اینا یقین ندارم، اما به حسب نقلی که شده از بود، ولی در مسائل فقهی که شایع تفسیر قرآن و حدیث و فقه، ما خانم های زیادی داشتیم که جلساتی داشتن برای دیگران میومدن حدیث تمام. حتی ما گاهی روایاتی داریم از راویانی که از خانمهای محدثه نقل کرده، حدیث را از یک خانمی نبوده. برحال این شخصی که سوال کرده بود از زهرا، وقتی رفت بیرون تو ذهنش مرور کرد که حضرت چی فرمودن، دید درست یاد نگرفت. برگشت روی بار دیگه اومد سکن حضرت، گفت بی من درست یاد نگرفتم، یعنی یادم را فراموش کردم این مسئله را چگونه از جواب. حضرت با توضیح بیشتری براش بیان فرمود، بلند شد و رفت و باز وسط راه مرور کرد روی در ذهن خودش، رو دید یادش نمونه، درست یاد نگرفت، باز برگشت. چندین مرتبه به نظرم، من با حافظم اعتمادی ندارم در این جزئیات اینا، به نظرم در تا مرتبه دهم اگر اشتباه نکنم، ولی سه چهار مرتبه شد یقین داره. بعد دیگه خودش خجالت کشید وقت دفعه آخری اومد، خیلی سرف کنده و خجل سر زیر انداخت، گفت خیلی معذرت میخوام، چندین مرتبه من مزاحم شما شدم اینها، ولی چه کنم، من ذهنم ضعیفه، درست یاد نگرفتم. بار دیگه اومد، حضرت با خوشرویی باز جوابش را با توضیح بیشتر ذکر فرمودند و کاملا مطمئن شد که یاد گرفت. بعد فرمودند نگران نباش، اگر یک کسی یک کیسه جواهر به شما بده که این را ببری تا منزلی، ولی کیسه خیلی سنگینیه، این کیسه جواهر رو باید برداری، دوش بگیری یا بغل بگیری ببری تا برسونی به منزل، آیا از این که حمل میکنی یک کیسه جواهری که هر دونه چرا از قیمت داره، از این احساس خستگی میکنی؟ اگه شما یک کیسه طلا به در حال جواهرات خیلی قیمتی الباس پیشکش، یک کیسه کوچولوی طلا چقدر نمیتونه آدم باشه، این عمری میتونه باید زندگی کنه. یک کیسه سنگین طلا لازم بدم که فردا ببر خونه تون، من بغل بگیره یا پوش بگیره عرق ریزون ببره خونه، این خیلی ناراحت میشه که این کیسه رو بار میکنه، خیلی خوشحاله، جمالات سنگینی رو من به خونمون بردم. فرمودند ما هر کلمه ای که به شما بیاموزیم مثل یک بار جواهر هست که در دست ما میاد. اگه سنگینی داشته باشه، سنگینی تحمل سختی است. من 10 مرتبه که برای تو گفتم 10 مرتبه من ثواب میده، 10 جواهر به من میده. چه ناراحتی؟ به این وسیله دلداری دادن گویا کمی ایزی بود و او را خوشحال کرده که نگران نباش، باز هم اگر نفهمیدی برگرد باز هم برای تو بودی. این یک دستور عملی است برای معلم که باور کنه که چیز یاد دادن یک کیسه جواهر برای خود خریدن است. یک بار گفتی یک کیسه جواهر بدیدن، دو بار گفتی 2 بار بدیدن، خستگی نده. نمید آدم اوقاتش ثواب میشه که چرا شاگرد یه بار گفتم نفهمید، خب 2 بار بگو 2 ثواب بدید، 3 بار بگو 3 ثواب بدید. نگرانی نده. این است که عالم هم در مقام نظریه پردازی و تحقیقش احتیاج به حلم و بردباری و سعی صبر و تحمل کلام دیگران داره، هم در مقام بحث با همتایانش نباید اوقاتش تلف بشه، هم در مقام تعلیم به دیگران باید حوصله داشته باشه که این کسانی بی‌ادبی میکنن یا کم فهم هستن، اینا باعث این نشه که باید کارش خسته بشه و خلاف اخلاقی از او سر بزنه. شاید نکته های این که تأکید شده که بهترین زینت برای علم حلم است، هیچ زینتی برای علم مانند حلم و وقار نیست. بعضی از این چیزهایی بشه که عرض کردم یا چیزهای دیگری هم که من عقلم نمیرسه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.